أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمید. خمس به هفت چیز فرمودن تعلق میگیرد که آنچه بیشتر محل ابتلایه در درجه اول منفعت کسب یاد ارباح مکاسب تعبیر میکنن و در درجه دوم مال حلال مخلوط به حرامه. ما در این چند شب اگر توفیقی پیدا کنیم در این مجلس محترم مشرف بشیم، یه قدری راجع به خمس ارباح مکاسب یا همون منفعت کسب بعضی نکات رو یادآوری میکنیم. هرچه که وارد ملک ما بشه و عرفن هم بگن اون چیز سود ماست، درآمد ماست، ربح ماست و اون چیز تا پایان سال خمسی وارد معونه ما نشود، یعنی وارد مخارج جاری زندگی ما نشود، در پایان سال باید یک پنجمش به عنوان خمس به صاحبان خمس رد بشه. پس شرط اول اینه که وارد ملک ما بشه. اگر یه چیزی ملک ما نباشه، استفاده میکنیم ازش ولی یا میتوانیم استفاده کنیم ولی مالکش نیستیم، مثل اینکه پدر چیزی رو در اختیار فرزند قرار میده، میتونه استفاده کنه و نمیکنه این فرزند، یا مثلا کسی در مؤسسه ای کار میکنه، مؤسسه برای او امکاناتی فراهم میکنه ولی این از اون امکانات استفاده نمیکنه، مؤسسه تملیک نمیکنه این امکانات رو به او بلکه فقط اجازه استفاده میدهد. این موارد موضوعا از بحث خمس خارجه. پس اولا باید مالک بشه، ثانیا باید اون چیزی که مالک شده بهش صدق ربح بکنه، صدق درآمد بکنه. ممکنه بنده از شما 5 میلیون تومان قرض بگیرم، به مجرد اینکه شما این 5 میلیون تومان رو به من قرض دادید، من مالک میشم. مالکیت منم به گونه ایست که حتی شما پس از آن که به من دادید نمیتونید پس بگیرید، مگر اینکه من خودم طوعاً و رغبتاً به شما برگردونم. اگر مثلا بنا 3 ماه دیگه من این پول رو به شما برگردونم، شما نمیتونید تو این اسکناس ها تصرف کنید چون مالک منم، فقط من در مقابل اون پولی که از شما گرفتم متعهدم که به شما 5 میلیون بدم، ذمه من مشغوله. ولی به قرض به خودش مادامی که خودش هست عنوان سود گفته نمیشه. اگه به من بگن امسال چقدر سود کردی، من حتما این 5 میلیون تومان رو منها میکنم و بقیه درآمد هامو مبنای محاسبه قرار میدم. پس اگر چیزی مالک شدم و عنوان سود یا ربح درآمد پیدا کرد و وارد مخارج جاری زندگی من هم نشد، یعنی نه خرج خوراک من شد، نه خرج پوشاک من شد، نه خرج مسکن من شد، نه خرج اساسیه زندگی من شد، نه خرج تحصیل خودم شد یا تحصیل فرزندانم، خرج ازدواج خودم یا فرزندانم، خرج سفر خودم یا خانوادم، اینا نشد، اگر یه همچین مخارجی نشد، در این صورت پایان سال خمسی من باید 1/5 این شیء رو به عنوان خمس بپردازم. و این معناش این نیست که 1/5 از مال خودم دارم میپردازم، در واقع 1/5 مال من نیست، نه اینکه هست من باید لطف کنم بدم، خیر، 1/5 اصلا مال من نیست، 4/5 مال من، 1/5 مال مردم باید برم رد کنم بهشون. این 1/5 از ابتدای سال پیش من، ولو این که من احساس مالکیت داشتم نسبت به همین 1/5، از ابتدا مال من نبوده، من از ابتدا مالک 4/5 این مال بودم، 1/5 به رسم امانت در دست من بوده، حالا پایان مهلت اون امانت باید رد کنه. از این قاعده چند مورد استثناست. مورد اول مهریه خانم هاست. خانم ها مهریه ای که میگیرن درآمدشونه، درآمد نه اینکه کاسبی میکنن، ولی مالک میشن و چیزی به ملکشون اضافه میشه، عنوان سود و ربح و چیزی که اضافه میشه بر اموالشون هست رو داره، ولی در این حال این مهریه خمس نداره. البته خود مهریه خمس نداره، اگر باهاش چیزی خریده بشه اون چیز آیا خمس داره در صورتی که تفاوت قیمت پیدا کنه یا نه، یا خود همین مهریه قیمتش بره بالا، سکه هایی قیمتش رفته بالا خمس داره یا نه، اون حساب دیگری داره، ولی خودش خمس نداره. خود مهریه، درآمد مهریه خمس داره. یعنی اگر یه آپارتمانی مهریه این خانومه، شوهرش هم بهش داد، این خانوم لازم نیست اون آپارتمان رو تخمیس کنه، ولی اگر این آپارتمان رو اجاره بده، حالا اون اجاره هاش میاد جزء درآمدهاش و باید در صورتی که مصرف نشه در معونش باید خمسش رو بپردازه. پس مهریه استثناست. مورد دوم ارث. ارث خمس نداره. البته این ارثی که دارین میگیم خمس نداره، پایان سال خمسی وارثه که ارث نداره، و الا طبق فتوای بسیاری از فقها اگر اون شخصی که از دنیا رفته مورث، یعنی اون متوفا، خمس نمیداده و این شخص الان وارث شده، تمام خمسای اون بنده خدا رو باید بپردازه. طبق فتوای مشهور اینجوریه که باید خمسش رو بپردازه، گاهی کل این مال رو هم بده بازم ذمه اون مورث همچنان بدهکار هست. پس اون خمسی که به عهده مورث بوده ربطی به این بحث نداره. فرض این است که یه مالی از مورث به شما رسیده که اون مال او خمسش رو داده بوده، حالا او رسیده به شما، اگر شما تا پایان سال خمسی در معونه هم مصرف نکنید این مال خمس نداره. مورد سوم هم که بعضی فقها قائل بودند و الان هم در رساله ها هست، در بعضی رساله ها، بحث هدیه است که در هدیه بعضی فقها ها میگن خمس نداره، بعضی میگن خمس داره، بعضی هم میگن اگر خود هدیه ارزشمند باشد خمس دارد وگرنه خمس نداره. تو این سومی دیگه هر کسی باید ابتدا ببیند از کدام فقیه باید تقلید کند، بر اساس اون تقلید هم بر در مورد هدیه ها، کادوها، جایزه ها، چشم روشنی ها، اینا همش یکیه. در تمام این موارد به این صورت که در رساله مرجعش نوشته شده باید عمل کند. خدای متعال همه ما و شما را توفیق آشنایی با وظایفمون و توفیق عمل به همون وظایف رو در اکمل و احسن مراتبش تا پایان عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خطبه امیر المؤمنین علیه السلام که در نهج البلاغه آمده، معمولا به شماره 193 در خطبه ها ذکر شده که به دو نام مشهور است، خطبه حمام یا خطبه متقین. پارسال فرازهای از او رو اینجا طرح کردیم و یه قدری پیرامون اون فرازها عرایزی تقدیم کردیم. به طور مختصری ابتدا مرور کنیم. روی ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام یقال له حمام کان رجل و کان رجلا عابدا. این نقل شده که یکی از دوستان امیرالمؤمنین که به او حمام گفته میشد مرد عابدی هم بود. قال یا امیرالمؤمنین صف لی المتقین حتی کأنی انظر الیهم، برای من اهل تقوا را به گونه ای وصف کنید که برای من کاملا عینی بشه، گویا میبینم اونها رو. فتثاقل علیه السلام، امیرالمؤمنین به قول ما تفره رفتن، جواب ندادن. ثم قال یا حمام اتق الله و احسن، عزت فرمودن که تقوا داشته باش، آدم خوبی باش، نیکوکار باش. فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خداوند همراه است با اهل تقوا و آنان که اهل نیکی هستند، نیکوکارند. فلم يقنع حمام بهذا القول حتى عزم عليه، حمام قبول نکرد، پافشاری کرد و پیگیری کرد تا امیرالمؤمنین تصمیمشون عوض شد. فحمد الله و اثنا علیه و صلا علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. پس از حمد و ثنای خدا و درود و صلوات بر پیامبر خدا، ثم قال اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم وامنا من معصيتهم. خدای متعال مخلوقات را آفرید در حالی که بی‌نیاز بود از طاعت آنها و در امنیت هم بود از معصیت و نافرمانی آنها. لانه لا تضره معصیت من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه، چون خدای متعال نافرمانی کسی که فرمان او رو نمیبرد بهش زیانی نمیرساند، و اگر کسی طاعت الهی کند خدا منفعتی از اطاعت او نمیبره. بعد حضرت بیاناتی رو فرمودن. این قسمت رو سال گذشته خیلی وارد نشدیم، یکی دوتا روایت اینجا عرض میکنم که شاید برای تذکره خودم و تذکر خودم انشاءالله بتونه مفید باشه. از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله نقل شده که یا عباد الله انتم کالمرضا والله رب العالمین کالطبیب، فصلاح المرضا فیما یعلمه الطبیب و یدبره به لا فیما یشتهیه المریض و یقترحه. ای مردم، مثال شما و خدا مثال بیمار است و پزشک. انتم کالمرضا، شما همچون بیمارانید. خدای رب العالمین هم مثل پزشکه. خب وقتی شما مراجعه به پزشک میکنی چی میگی؟ به پزشک نمیگی که همونه که من دلم میخواد به من بده، نه. فصلاح المریض فی ما یعلمه الطبیب و یدبره به، بهبودی حال بیمار وابسته است به چی؟ به اون چی که طبیب میدونه، اون تدبیری که او میکنه، فرمون دست اوست. لا فی ما یشتهیه المریض، نه توی شهوت مریض دلش چی میخواد، نه. الان داروها معمولا تلخ نیست، اون وقت که ما در سن این آزاده ها بودیم داروها اینقدر تلخ بود بزرگتر مجلس یادشونه ولی که اصلا اسم دوا میوردن بچه ها خلاصه کلی ناراحت میشون. الان شربت ها اینقدر شیرینه که بچه ها دوستم دارن بخورن. اون وقت اینجوری نبود، شربت ها دم مار ترختر بود، خاطرتون هست که ولی مادران بچه ها رو میخوابونن، دستای بچه ها رو ران پاشون نیداشتن، با ساق پا پاشون رو میگرفتن، خلاصه یه دستم با یه دست بینی بچه رو میگرفتن که دهنش رو وا کنه، بعد این دوای تلخو میریختن تو دهنش، خطرناک هم بود، ممکن بره توی عرض به حضورتون که نای او بره تو چه میدونم شش و ریه او. اینجوری دارو میدادن، دارو تلخ بود حسابی، ولی صلاح تو همون بود، تو همون داروی تلخ. الان با همه شیرین کردن داروها بازم یه جاهایی بیمار بهش سخت میذاره. اصلا دین نسخه خداست، قرآن نسخه خداست، البته فقط این نیست، از یه جهت داریم میگیم، فرقش هم اینه، یکی از فرقاش اینه که نسخه پزشک رو شما هرچی بخونی فایده نداره، ولی حفظ کنی پنج بار مثلا شما خط کنی نسخه پزشک رو، با قرائت بخونی، با صوت حزین بخونی، فایده نداره. قرآن از یک جد مثل نسخه است. یکی از درمانهای ما، درمانهای مشکلات ما، خود قرائت همین نسخه است. توجه کنید، یکی از درمانش اینه. ان القلوب ترین و کما یرین و سیف، دل مثل شمشیر که شمشیرهای آهنی زنگار میگیره. دل هم همون جوری میگیره، زنگار میگیره. تو بعضی روایت داره تصدعو کما یصدعو سیف، این هم همون معنی رو میده. اون وقت برای صیقلی شدنش چیه؟ یکی چند تا چیز صیقلی میکنه دل رو، یکیش تلاوت القرآن. خود این نسخه رو شما بخونید دل رو صیقلی میده، به خصوص اگه از رو باشه، با وضو باشه، رو به قبله باشه، با تدبر باشه، اگه بعد از نیمه شب حدود سحر باشه، تو نماز باشه، اینا هر کدوم صیقلی کردن دل رو بیشتر میکنن، در حالی که نسخه ها یه همچی شأنی ندارن. شما قانون بو علی از کتب قدیمی، از کتاب طب قدیم، یا این کتاب پزشکی جدید، یا نسخه‌های این آیون اطباء رو شما هرچی بخونی هیچ اثری در رفع بیماری شما نداره. اون بیماری شما میخواد بیماری جسمی باشه یا بیماری روانی باشه، باید عمل کنی. فقط بعضی از افرادم اشتباه میکنن اینجا، چون اهل دقت در مجلس در خدمتون هستیم، من این تذکرات رو میدم. بعضی ها اشتباه میکنن، تشبیه در یه جهت درست میشه، گاهی ما در تمام جهات میم تشبیه رو وارد میکنیم. قرآن نسخه است، روایات نسخه است، ولی فقط نسخه نیست، از یه جهت این چنین گفتن که باید عمل کنیم. بله درست، عمل کنیم. به هر صورت عمل مطابق با شهوت ما به معنی دل بخواه ما نیست. لافی ما یشتهی علم ریز. الا فسلموا لله امره تکونوا من الفائزین. حالا که اینجوریه که کار برای بهبود یافتن ما دست خداست، کارو به او واگذار کنیم. فسلمو لله امره، کارو به خدا واگذار کنیم، تسلیم خدا بشیم. تکونو من الفائزین، از رستگاران خواهیم بود. خب جمله بعد، من نمیدونم که آقا دیرشون میشه یا نمیشه، من اسمتونم یادم رفته، با اسم شریفتون یادم رفته. آقای زبده یه صلوات برای سلامتیشون بفرستیم. اللهم صل علی محمد. حالا ما در این حال این مطلب رو هم عرض بکنیم، بعد دیگه امشب بیشتر از این معطل نکنیم شما رو. بعد امیرالمومنین فرمود خدا مخلوقات که آفرید نیازی نداشت بهشون، طاعتشون نفعی به خدا نمیرسون و نمیرساند، معصیت اینها ضرری برای خدا نداشت و ندارد. فقسم بینهم معایشهم، خداوند بعد از اون که خلق را آفرید معیشت اینها رو، وسائل زندگی و سهم اینها رو تقسیم کرد، بهره اینها رو از دنیا تقسیم کرد بینشون. و وضعهم من الدنیا موازعهم، هر کسی توی جا و منزلت خودش قرار داد. این تکه را امشب یه مقدار بگم، فردا شب بی خود بیشتر راجع بهش گفته بکنیم. خدای متعال بندگان نشکه ماها باشیم، انشاءالله بندگی هم بکنیم که بشیم واقعا بنده او، چه اونایی که اهل طاعتن چه اونایی که اهل طاعت نیستن، تا وقتی خدا بنا داره اینا رو زنده نگه بداره، برای اینها نصیبهایی رو تقدیر میکنه از هوا، آب، غذا، لباس، چیزایی که خلصه میخوان ازش استفاده کنه، تقدیر میکنه خدا، اندازه داره. این کار نبره این که خدا بخیل، نستجر بالله که این کار میکنه، یا مثل دولت ها نیست که سقف درآمدی داره بودجه بندی میکنه، به این استان اینقدر میده، به اون استان اینقدر، به این سازمان اینقدر، به اون وزارتخونه اینقدر. اینطوری نیست که بعد که کم میاد از این میگیرن میدن به او، از ریشش به سیبیلش، از سیبیلش به ریشش میخوان بچسبونن. اینطوری نیست. خدا ملک بی پایان و ملک بی پایانی داره، سلطنتش، ملکش بی پایانه، هر چقدر بخواد میآفرینه. اما یه حکمتی داره که خدا بی حساب برای بندگان روزی قرار نمیده. در قرآن هست که اگر ما یه همچین کاری انجام بدیم نسبت به مخلوقاتمون، مخلوقات همه سر به طغیان میگذارن. باید همچین محدود بهشون بدیم، محدود. یه جایی خدا هر چی به ما بده ما طغیان نمی کنیم، هر چقدر هم بخوایم بازم میده. و اون کجاست؟ انشاءالله به شفاعت امام حسین شما اهل بهشت میشید، من هم شما رو شفاعت بکنیم، ما انشاءالله به عنوان باربری میایم خدمتتون. اونجا فیها ما تشتهی الانفس، هر چی دلتون بخواد هست، پایانم نداره، هر جورش بخواید هست. تو پرانتز بگم، بعضی فکر میکنن اونجا یعنی سوال میکنن که آیا میشه مثلا کسی کارهای قبیح رو بخواد اونجا؟ اصلا اونجا یه جوریه که میلت به این چیزا نمیاد، هر چی میل شما میاد به طیبات از رزقه، به کارهای خوب میاد. اصلا یه سری چیزا میل دم. اگه اینجا میل به قبایی هست، این مال این دنیای کثیف و دون و پسته، کسی که خلص اونجا باشه اینو چیز نمیکنه. وقتی اونو میبینه اصلا از اینجا رو فراموش میکنه. اونجا در اعلا مرتبه است از خوشی. حتی اونجا کسی دلخوری نداری شما. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. بالاخره اینجا تو دنیا من از دست آقای خود گله من میشم، به خود شما امشب دلخوشون چه ما دیر اومدیم، حتی تقصیر ما نبود، یه 4-5 ترافیکی موندیم که هیچ پیشبینیش نمی کردیم. دو هفته پیش منزل آقای سعیدیان همین مسیر می آمدیم و هیچ شب به این مشکل نخورد، اما امشب خورد. ممکن شما گله من میشین، تو بهشت هیچ این گله ها نیست. تو دنیا خدا بنا داره که تقدیر کنه. اگر سر کیسه شل باشه دنیا هر کی هر چی بخواد خدا بهش بده، یا نه من یکی اینجوری بشم. دنیا ظرفش اینه که اگه از یه حدی بیشتر دشوشیم، ببخشید جفتک میندازیم، یه خدا رو بندگی نمی کنیم. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی، اینجوریه ذاتش. خدا تقدیر میکنه. در این تقدیر برای بعضیا وسعت رزق میخواد، برای بعضیا رزق تنگ میخواد. چقدر تو قرآن داریم، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خدا بعضی رو وسیع بعضی رو کم. برای اونی که بست رزق خواسته حکمتشه، اونی هم که در تنگی میگذاره او هم چیه؟ روی حکمتشه، از کلش روی حکمته. حکمت کلیش اینی که اگر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، اگر اینا یه دفعه باز کنه خدا سفره رزق رو، هر چی دلشون بخواد گرفتار بغیه میشن. ما آدما کم ظرفیم، جسارت نباشه خدمتتون، همه همجوری، ما اینجوری هست. یا آدمایی اصلا اینجا که از اینجا کنده میشدند، اینجا زندگی میکنن ولی اینجا نیستن. به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه، در بیانی که به کمیل علیه السلام فرمود که اینا ابدانشون اینجاست، ارواحهم معلقتون بالمحل الاعلا، اصلا اونا یه جای دیگه ای وابستن. اونایی که اینجورین خدا هر چی بهشون داده باعث طغیانشون که نشده هیچی، باعث بنده تر شدنشون شده. امروز امام زمان علیه السلام اینجوریه، از همه ثروتمندتره، از همه، اصلا عالم داره به یمن او روزی میخوره، از مجرای او داره این فیض میرسه، خیلی چیزا داره، از همه کس بنده ترم پیش خدا اوست. او اینجایی نیست، اینجایی نیست. ولی اکثر ما به این صورتیم که یه خورده همچین خدا اوزامون رو برا کنه ما سرکشی میکنیم. این اصلشه. حالا در این حال گاهی خدا روی امتحان یا غیر امتحان، برای بعضی بست رزق محدود میخواد، نامحدود نیست که هرچی دلش بخواد، ولی محدود بهش میده. خدا یه چیزایی رو باز میکنه برای بعضیا، یه مقداری راحت تر زندگی کنن، برای بعضیا تنگ میگیره. نه تنگ گرفتنش دلیل بر اینه که نزد خدا این شخص بی اهمیته و خدا میخواد به او اهانت بکنه، نه از اون طرف باز شدن روزی برای اون یکی. ما انسان ها اینجوری فکر میکنیم، فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا، انسان ها اینجوری تصور میکنن که اگر روزیشون زیاد بشه و عزت و آبرو پیدا کنند، اینا میگن حتما ما پیش خدا آبرو داشتیم که اینجوری شدیم، و اگر خدا تنگ کنه روزی رو، اینا نتیجه میگیرن که پیش خدا ارزش ندارن، خدا یک خط محکم روش کشیده، قرمز قرمز. کلا، اینطوری نیست، اینطوری نباید حساب کرد. فقط سما بینهم معایشهم، خدا معیشت ها رو تقسیم کرده بین مردم، و وضعهم من الدنیا مواضعهم، اینا رو تو جایگاهی قرار داده. حالا اینجوری کرده خدا، ما چه بکنیم؟ ما چه کجا هستیم؟ چگونه رفتار بکنیم با این تقسیم معیشت خدا؟ این موضوعی است که انشالله فردا شب به عرض شما سروران عزیزان به امید خدا خواهم رساند. خب، رفتن در خانه یتیم امام مجتبی حضرت قاسم ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، آزاده ای که به خصوص خانم های عرب در عراق خیلی به او متوسل میشند و در این توسلات هم خیلی حاجت میگیرند. شما اگر خیمگاه امام حسین مشرف بشین که به صورت نمادین خیمه های حضرت سید الشهدا علیه السلام رو ساختن، هر وقت برید تقریبا میبینید یکی دوتا از این خانم های عرب تو اون خیمه منصوب و حضرت قاسم هستن. از همه خیمه ها بیشتر براش نذر آوردن اونجا، توسلاتی میکنن. بالاخره تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، اگر این توسلات اونها جواب نده که این مقدار مورد توجه قرار نمیده. خب، یه آزادهی که وقتی از خیمه ها آمد بیرون تا چشم حضرت سید شهدا به او افتاد، آغوش باز کرد و این آزاده رو در آغوش گرفت. این عمو و برادرزاده سر روی شانه های یک دیگر گذاشتند. فجعلا یبکیان حتی خوشی علیهما، شروع کردن به گریه کردن، انقدر گریه کردن تا هر دو بیحال شدند. فاستعذن عمه فابا ان یعذن له، اجازه میدان خواست اما سید الشهدا به او اجازه نفرمود. فجعل الغلام يقبل يديه ورجلاه، دیدن خم شده قاسم دست های عمو رو میبوسه، افتاد روی زمین، پاهای عمو رو شروع کرد به بوسیدن، اونقدر اصرار کرد تا آقا سید شهدا به او اجازه به میدان داد. اما قاسم داره به سمت میدان میره، کسی که به میدان میره باید کلاه خود داشته باشه، باید زره به تن داشته باشه، باید چکمه به پا کنه، اما این آزاده در سن نیست که نه کلاه خودی مناسب اوست، نه زرهی به بر او مناسب میشه. حتی به جای چکمه هم او همون نعلین عادی خودش رو به پا کرده، اما میره جانش رو برای سید الشهدا در راه اون حضرت تقدیم کنه. آقا امام حسین جلوی خیمه ها مانند کسی که نگرانه همینجور قدم میزد تا اینکه صدای قاسم از میانه میدان بلند شد: یا اما علیکم من السلام، عمو جان من هم رفتم، خدا حافظ.
آقا مانند باز شکاری خودش رو به میدان رساند. اونجا جنگ مغلوب شده، گرد و غبار به آسمان رفته. ربی میگه من نمیدیدم چه اتفاق میفته تا اینکه غبارها فرو نشست. من ببینم آقا سید شهدا ایستاده داره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. قاسم داشته یه پای خودش رو روی زمین میکشید. آقا سید شهدا به او خطاب میفرمود عزب الله علا غمک انت دغبه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. امی جان بر من زخت صدایم بزنی جواب تو ندم، یا زمانی جواب تو رو بدم که دیگر پاسخ من برای تو بود.